بتان بخیر. زمان جدید دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان مشخص شد. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران با تأخیر یک ماه 17 مهر در ورزشگاه بنیادکار تاشکند به مصاف تیم ملی ازبکستان می‌رود. هنوز برنامه جدید فیفا برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 اعلام نشده است، اما احتمالاً برگزاری این مسابقات به فروردین سال آینده موکول خواهد شد. احسان پهلوان هافبک 27 ساله زباهن برای عقد قراردادی 2 ساله با پرسپولیس ها به توافق مالی رسید و به عنوان 4مین خرید تیم تهرانی در فصل نقل و انتقالات تابستانی معرفی شد. رغبتی عضو هیئت مدیره پرسپولیس با تایید این خبر درباره مذاکره برای تمدید قرارداد بشار حسن و علی پور و پرداخت مطالبات برانکو گفت:
ما یه لیستی رو سرمربیمون داریم، طبق اون لیست عمل میکنیم و حدود 75% رو هم رفتیم. تو قبل از بازی آسیایی یکی یا دو بازیکن اضافه میکنیم. با آقای بشار به توافق رسیدیم، داریم تصمیم میکنیم. مسئله تامین ارزش حل شد و به زودی قرار داشت.
آقای علی پور
گفتگوی مقدماتی خیلی خوبی داشتیم، خیلی نزدیکیم با آقای علی پور. اجازه خواستن تا فردا روی پیشنهاد باشگاه فکر کنن. اولویتمون تکمیل تیم هست و بازیکنای خودمون که همه بازیکنایی که قرارداد دارن تو
پرسپولیس. صحبت رشید مزاری هم شده.
آقای مزاری بازیکن تاکتورسازیه، بازیکن شایسته و بزرگی است، ولی پرسپولیس در رابطه با بازیکن سایر باشگاه ها هیچ اقدامی نداره. اگه بخواد به طور رسمی درخواست رو صادر می‌کنه. امروز مقدمات یه پرداخت دیگه هم فراهم شد، احتمالاً شنبه
واسه
برانکو کامل نمیشه، ولی هنوز باز وقت داره.
پرونده فصل جاری رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایران فردا بسته می‌شود و دو تیم استقلال تهران و تراکتور تبریز در دیدار نهایی جام حذفی در مشهد برابر هم سفارایی می‌کنند. این بازی حساس ساعت 18:30 دقیقه فردا با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه امام رضای مشهد آغاز می‌شود و بنابر اعلام سازمان لیگ، رضا اسدی هافبک دفاعی تراکتور و بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بان‌های تیم استقلال به دلیل محرومیت اجازه همراهی تیم‌هایشان را در فینال ندارند. آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در نامه از زحمات افشین ملایی ریاست فدراسیون ورزش‌های همگانی بابت برگزاری شایسته پویش کمک مؤمنانه قدردانی کرد. با اعلام کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، تیم شهرداری قزوین از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته و تیم شهروند عراق جایگزین شد. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر والیبال 20 مرداد با حضور 14 تیم برگزار خواهد شد. و باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه از ابتلای نیمار، دیماریا و پاردس به ویروس کرونا خبر داد. ممنون از توجهتان. تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای غرب، شمال غرب، ارتفاعات زاگرسی مرکزی و جنوبی، وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در برخی از مناطق شمال غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رخ میده. ضمن اینکه برای روزهای پنجشنبه و جمعه مناطقی از شمال غرب، استان اردبیل، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات البرز غربی و مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. میتونم بگم تا روز جمعه در گیلان، همینطور برای اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان بارندگی رو داریم. برای مناطق مرتفع این استان‌ها رگبار باران، رعد و برق و توأم با تندبادهای نسیمی و برخورد سائقه رو داریم که سبب آب گرفتگی و احتمال بالا آمدن آب رودخونه‌ها و جاری شدن مسیل‌ها در این مناطق میشه. تهران هم آسمان صاف کمی ابری رو داره، گاهی وزش باد.
فردا پنجشنبه 13 شهریور 1399 هجری شمسی، 14 محرم الحرام 1442 هجری قمری و 3 سپتامبر 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:38 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر دوستان خوب و همراهان صمیمی رادیو ایران، امیدوارم که از کار روزانه خسته نباشید. خدا قوت عرض میکنم به همه شما عزیزان که از محل کار به سمت منزل در حرکت هستین یا به منازلتون رسیدین. انشاءالله که لحظات شامگاهی خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری کنید. در ادامه برنامه‌های رادیو ایران دعوت میکنم شنونده رؤیای اندلس باشید.
رؤیای اندلس. به نام خدا. سلام مردم عزیز ایران، به برنامه رؤیای اندلس خوش آمدید. لطفاً تا انتها با ما همراه باشید تا درباره یک مفهوم مهم در جامعه ایران با شما بیشتر صحبت کنیم. اینجا ایرانه، سرزمین عشق و محبت، سرزمین عاشقان رسول و دلباختگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
پرچم عاشورا حسینین قزلار حسین.
انرژی عظیم عاشورا همیشه شاخصی بوده که باعث نزدیکتر شدن فرق مختلف مسلمانان شده. همه دینداران به نوادگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احترام می‌گذارند و همه آزادی خواهان عاشق مسلک و منش امام حسین علیه السلام هستند.
میزبان رم به پیراهن مهمان نکن، میزبان رم به پیراهن مهمان نکن، تشنه سر جدا ای عزیز خدا. خیر ببینی روز عاشوراست، یا حسین رو بکش، یا حسین یا حسین.
ایران عزیز هم مثل بسیاری از کشورهای جهان اسلام ترکیبی از مذاهب اسلامی رو داره. هر جا تنوع هست، اختلاف فکری و سبک زندگی هم وجود داره. اما اون چه که یک جامعه رو رشد میده، استفاده از این تنوع به عنوان نقطه قوته. در مقابل، دشمنان یک ملت هم میخواند این تنوع رو تبدیل به تهدید کنند. تفاوت در انتخاب ماست.
امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسلام این است که سعی میکنند دنیای اسلام را از وحدت خود هر چه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده. 1.5 میلیارد مسلمان، این همه کشورهای اسلامی با این همه منابع، این نیروی انسانی فوق العاده، اگر این متحد باشد، با وحدت حرکت بکند به سمت اهداف اسلامی، قدرتمندان دیگه نمیتونن در دنیا کوس قدرت بزنند. آمریکا دیگه نمیتواند اراده خود را بر کشورها و بر دولتها و بر ملتها تحمیل کند.
همه ما درباره ویژگی‌های نهضت امام حسین علیه السلام شنیدیم، اما نباید از این روحیه وحدت بخش غافل شد. در محرم 40 و روزهای مقدس دینی نزدیکی بیشتر هم میشه. اینجا سال گذشته شهر مشهد.
رویای حج آمد حاجت گرفت و برگرد.
مشهد کانون دلهای عاشق است.
ما استان گلستان آمدیم،
از استان آذربایجان غربی سرسن سلماست.
برای نهمین سال است که روحانیون و علمای اهل سنت با حضور در مشهد و رضا جلوه های زیبا از وحدت، همدلی و ارادت به پیامبر اسلام و خاندانش به نمایش میگذارند.
اومدیم که همدلی و همصداقت باشه بین مسلمانان و بین اهل تشیع و اهل شیعه و اهل تسنن،
برای زیارت برای امامان هر جا هر کجا، یعنی تفرقه بین مذاهب اسلامی نداشته باشه انشاءالله دیگه.
فرق بین شیعه و سنی نیست و این یه ضربه است برای دشمنان اسلام.
بسیاری از ما شاید ندونیم که علایق برخی مذاهب اهل سنت به اهل بیت پیامبر بسیار زیاده. این نگاه معنوی باعث پایداری و محبت بیشتر مردم ایران به همدیگر شده. در مراسم اربعین هم در مناطق اهل سنت رفتارهایی رو دیدیم که در هیچ رسانه‌ای از رسانه‌های بیگانه به اون اشاره نشده بوده. سال گذشته ایام اربعین در کردستان شاهد صحنه‌های زیبایی بودیم.
کمال محمد سلام.
سنامین اهل سنت هم در کنار هم قضا میدیم، سبحانه میدیم، در کنار هم خدمت میکنیم به زوار آقا ماموس.
نزورات سنندجی ها هم برای زوار امام حسین علیه السلام هر روز از راه میرسد.
مگه بیشتر از این داشتم؟ واقعا خوشحال شدم که بدم، ولی متاسفانه فقط سیب داشتم، چیزی که نداشتم.
وقت برای امام حسین علیه السلام و زوار آن حضرت یکی از سنت های قدیمی اهل سنت کردستان است.
چند موقوفه‌ای که در استان هست و مخصوصا شهر سنندج از 200 سال پیش وقف شده برای عزاداری سید شهدا علیه السلام.
واقعا خیلی عالیه، واقعا خیلی خوبن اینا، خیلی خیلی خوبن، خیلی مهربونن.
کربلا دلهای بسیاری رو لرزانده. اهل سنت و شیعیان برای صدها ساله که در این سرزمین زندگی می کنند و خودشون قدر همدیگر رو می دونند. در خراسان شمالی علاقه به امام حسین علیه السلام هر ساله شیعه و سنی رو کنار هم می نشونه. این گزارش رو بشنوید.
به نیت بیمار کربلا امام سجاد علیه السلام، ما هم از بیماران یادت می کنیم.
برای امام حسین خیلی ارادت داریم، برای هر سالی میاد ما در همون تاسوق عاشورا برای امام حسین از مردم پول جمع میکنیم، گوسفند میکوشیم، صدقه میدیم برایشان، بر روح امام حسین قرآن میخوانیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
امام حسین به خاطر نهی از منکر و امر به معروف و نماز اول وقتشون به شهادت رسیده. امام حسین قولشون قول بود و خودشون خوش اخلاق.
در مقابل ظلم هیچ وقت تسلیم نشد. زبان انسان قادر نیست که از خوبی‌های امام حسین بگه.
عشق به امام حسین شیعه و سنی نمیشناسه، همه زیر پرچم عدالت ابا عبدالله الحسین هستیم.
البته شعرا و ادبای اهل تسنن هم در اشعار و ادبیاتشون ارادتشون رو به اهل بیت پیامبر اثبات کردن.
یلن دنیا کمه بردو و فانی،
همه از این دنیای فانی گذر خواهند کرد. یزید و شمر جنایت های زیادی کردند. یا امام حسین، ما را در روز قیامت شفاعت
کن. در زاهدان هم کاروانهایی هستند که راهی کربلا میشند و همگی اهل سنتند. اینجاست که شیعیان و سنی‌ها فراتر از هر نگاه تفرقه‌ای اصل دین اسلام رو عامل نزدیکی به همدیگه میدونند. سال گذشته بشنوید.
اعزام کاروان 64 نفره اهل سنت به کربلای معلا
از شهرستان ایران شهر سراوان قصرقند و زاهدان از نجف شریف تا کربلا پیادروی
ایران شهر یهتون زینت شکری هستم رون کربلا
ناب زیاره کربلا هستم آقا دعوتمون کرده شیا و سنی با هم برادر هستن هیچ وقت همدیگه رو تنها نمیذارن
پیر و جوان اهل سنت این زیارت را برای خود افتخار میداند
هدف من رفتن این سفر زیارتی دارای یک پیامه پیام چی اتحاد اتحاد یعنی مسلمان ها بیای با هم اتحاد داشته باشیم
جمعی از عزیزان اهل سنت هم از خواهر و برادر عازم زیارت سید الشهدا هستند و این بهترین نمونه در واقع عملی نشان دادن اهل محبت به اهل بیت پیامبر هست.
جمهوری اسلامی افتخار این رو داره که در 40 سال گذشته دین رو به عنوان یک عنصر اجتماعی و سیاسی مهم در عرصه عمومی به نمایش گذاشته. همه مسلمان ها چه سنی و چه شیعه قدر این موهبت رو میدونند. شعاری که برای اولین بار اسلام رو عزیز کرد. شیخ عبدالواحد خواجوی امام جمعه اهل سنت شیراز.
زمانی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه پیام دادن و فرمودن که سنی یکی شیعه یکیست همه ما مسلمانیم ما همه با هم برادریم هیچ اختلافی نیست کافیست که شما محورتون قرآن کریم باشه و همچنین مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون که فرمودن اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرعی هست حرام هست و خلاف قانون هست وقتی که اینها برای مردم تبیین بشه گفته بشه مردم هوشیار میشن عاقل میشن متوجه میشن بالاخره میدونن که هدف اسلام هست هدف شیعه و سنی نیست خدا در قرآن فرموده و من یتقی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه باید مردم بفهمن که ما ریشمون یکی هست اونم کلمه توحید لا اله الا الله هست باید بدونن که ما از یک تنه درخت هستیم
روز عاشورا اوج این حماسه وحدت بخش بود در این بین باید حواسمون باشه که اقلیتی در این میان به وحدت ضربه نزند در هر دو سوی این مذهب افرادی هستند که ظاهرا خود را دلسوز میدونند و بر طبل اختلاف میکوبند قطعا باید ردپای بیگانه رو در این ماجرا پیدا کرد
امروز شما ملاحظه کنید از منتهی الیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها همه جا مسلمان حالا یک جا به دست بودایی کشته میشن یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن یه عده هم در این آتش ها میدمد شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی مثل همه دولبه یک قیچی هستند سعیشون این است که مسلمان ها رو به جان هم بیندازن این پیام اراده تفرقه است که اراده شیطانی است اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنن در کنار هم قرار بگیرن با هم کار کنن
شنوندگان عزیز برای درک بهتر این ماجرا گفتگو کردم با آقای امیرگان عضو مجمع شیعه شناسی و از ایشون درباره تلاش‌های مخالفان به ویژه دشمنان خارجی برای فرقه‌سازی و ایجاد اختلاف سوال‌هایی را پرسیدم دعوت می‌کنم که شما هم بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم در خصوص فرق و چلنج ها و تنش هایی که بین فرق در مذاهب مختلف ما به خصوص در خاورمیانه در قرن های اخیر شاهدش هستیم نقش پررنگ استعمار به خصوص استعمار بریتانیا رو ما شاهدش هستیم. برای اینکه استیلای خودش رو بر این منطقه نشون بده با بحث سیاست معروف انگلستان یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن جلو رفته. ما شاهد این هستیم که به صورت تاریخی در دوران قاجار آیین بهائیت رو که یک مسلک ساختگی توسط بریتانیای کبیر و استعمار بریتانیا بوده، اینها در منطقه باب کردند. در ایران با این سیاست میخواستن که شیعه که یک قرائت ناب از اسلام هستش ورود بکنه و بهائیت رو به وجود آوردند.
هر زمانی که جریان‌های اسلامی به هم نزدیک شدند و سرمایه زیادی هزینه شده تا این موفقیت کمرنگ نشون داده بشه، یک تقابل تاریخی شکل گرفته. آقای امیرگان، عضو مجمع جهانی شیعه شناسی.
علمای بزرگ اسلام از ابتدا با این سیاست استعمار به خصوص استعمار انگلستان از ابتدا مخالفت خودشون رو نشون دادن، چه در گفتار خودشون چه در سیاست‌های عملی خودشون. خب ما شاهد این هستیم که وقتی مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه وقتی شاهد این بودن که سیاست غرب و استعمار بر ایجاد اختلاف و مقابله با وحدت مسلمین قرار گرفته، حضرت آیت الله بروجردی پیش قدم شدن و ارتباط با جامعه الازهر مصر به عنوان اصلی ترین جامعه علمی اهل سنت در دنیا رو بر عهده گرفتن، پیشگام بودن و برای اینکه مقابله بکنن با سیاست‌های تکفیری که در همون وقت پیشبینی می‌شد که اینها رو استعمار انگلستان می‌خواد به وجود بیاره، به خصوص در جایی مثل شبه جزیره عربستان، وهابیت رو اونها پیگیری کردن و همون جوری که بهائیت در ایران ساخته انگلستان بود، وهابیت هم از طرف انگلستان در کشورهای عربی و در بین اهل سنت پیگیری میشد، برای اینکه اون قرائت‌های اصیل اسلام ناب رو کنار بزنن و به خاطر خواست خودشون، به خاطر اهداف استعماری و سیاسی خودشون، وحدت مسلمین رو مورد هدف قرار بدن.
اما دنیای امروز دنیای رسانه است. تلاش برای کمرنگ کردن اندیشه آشورایی در نزدیک کردن آزادی خواهان دنیا از طریق رسانه امر جدیدی نیست. واقعا رسانه ها چه می کند؟ آقای امیرگان، عضو مجمع جهانی شیعه شناسی.
ما این فرقه های انحرافی، این فرقه های تند رو به اصطلاح معروف چند سال گذشته شیعه انگلیسی رو ما در این رسانه ها خیلی فعال میبینیم که این هم خب همونطوری که پژوهشگران عرصه رسانه مطرح کردن بارها، خیلی جای سوال داره که با توجه به هزینه های گزافی که بحث رسانه‌ای در دنیا داره، اینها اومدن و توسط کشورهای غربی، توسط به صورت خصوص به خصوص توسط انگلستان، امریکا حمایت شدن. پایگاه‌های رسانه‌ای این فرقه‌های تندرو به خصوص بحث فرقه شیرازی و شیعه انگلیسی در انگلستان و امریکا رو ما شاهد هستیم که از اونجا حمایت میشن، حمایت‌های مالی، حمایت‌های لوجستیک، حمایت‌های رسانه‌ای و حضور پررنگی که سعی می‌کنن در رسانه‌ها داشته باشن، جذب افراد و نیرو و نخبگان رو در دستور کار دارن در سال‌های گذشته. البته با توجه به اینکه افکار تندرو و افکار انحرافی و اختلاف انگیزی در بین نخبگان و مردم خوب و مؤمنین ما به حمد الله واقعا این سیاست جواب نداده و اینها نتونستن جذبی داشته باشن، در بین جوانها، در بین افراد بی تجربه، در بین عوام و بعضی از اخشار، اینها دارن تلاش میکنن که جذب نیرو و افراد داشته باشن به خصوص با ابزار رسانه‌ای.
خوشحال میشیم دیدگاه های خودتون رو درباره صحبت های آقای امیرگان، عضو مجمع جهانی شیعه شناسی، با شماره پیامگیر 3900 با ما در میون بگذارید. این روزها صدای امام حسین علیه السلام فراتر از مرزهای تشیع در جهان شنیده میشه. قطعاً مراقبت از فرهنگ عاشورا وظیفه همه پیروان حقیقی امام حسین علیه السلامه. شیعه انگلیسی نمونه از انحرافی که میخواد در ظواهر متوقف بشه و از عمق ماجرای قیام کم کنه. اینجاست که هر شهروند سیاه‌پوشی وظیفه داره در تفکیک خوبی و بدی ها دقت کنه و مراسم حسینی رو ناب و الهی برگزار کنه. متشکرم که با ما همراه بودید. با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیس ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان در کنار شما عزیزان بودیم. ممنونیم که تا این ساعت همراهمون بودید. همکارانمون با بخش سوم برنامه‌ها همراه شما هستند و تا فرصتی دیگر برای سلامی دوباره، خدا نگهدار. تو مرا میفهمی، من تو را میخواهم و همین ساده ترین قصه یک انسان است. تو مرا میخوانی، من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.